توانستیم به یک صورت خیلی کمرنگی هم شده تصور کنیم، اون وقت میبینیم که جای تعجبی نیست که بسیاری از علوم و بسیاری از قدرت ها به اون وجودهای مبارک نسبت داده میشه. تو اون دعای رجبیه هست که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک و خلقک و صلی الله علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که ویژگی بارز انسان اختیار و انتخابگری انسان که از طرفی منشأ مسئولیت انسان میشه و از طرف دیگه زمینه کرامت اکتسابی انسان را فراهم میکنه. و گفتیم که اختیار مبتنی هست بر علم و قدرت. از طرفی انسان باید راهی را بشناسه، راههایی را بشناسه تا یکی را انتخاب کنه، و از طرفی میبایست قدرت بر اعمال اونچه را اختیار کرده داشته باشه. درباره علم به طور اجمال بحث هایی شد. در زمینه قدرت هم بحث فشرده ای را در اینجا مطرح می کنیم. انشاءالله در فرصت های وسیع تری برادران دربارش به طور تفصیل تحقیق خواهند کرد. قدرتی که خدای متعال به انسان عطا فرموده از یک نظر میشه به چهار قسمت تقسیم کرد. یکی قدرت طبیعی یا فیزیکی که نیروهایی را خدا در بدن انسان قرار داده که با به کار گرفتن این نیروها میتونه انسان تصرفاتی را در خارج از خودش انجام بده. فقط به اتکای نیروی بدنش. دسته دوم قدرت‌های علمی صنعتی یا قدرت تکنیکی است. یعنی تنها به اتکای نیروی بدنی مستقیما تصرف در طبیعت نمی کنه، بلکه با به کار گرفتن بخشی از طبیعت و شناختن قوانینی که حاکم بر طبیعت است در بخش دیگری از طبیعت تصرف می کنه. همه اون چه انسان به وسیله صنعت پدید آورده و تصرف می کنه از قسم دوم حساب می شه. قسم سوم قدرت اجتماعی است. خدای متعال به انسان قدرتی داده که در ظرف اجتماع انسانهای دیگر را به کار بگیره، از وجود اونها استفاده بکنه. این قدرت تنها زور فیزیکی دست نیست، و همینطور قدرت علمی تکنیکی هم نیست، بلکه یک قدرتی است که از مایه های روحی انسان سرچشمه میگیره و در اثر زندگی اجتماعی با انسانهای دیگه این قدرت را به کار میبره و از انسانهای دیگه به نفعی به نحوی استفاده میبره. و بالاخره قسم چهارم از اقسام قدرت انسان، قدرت ماورای طبیعی، روحی یا متافیزیکی است. شاید تعبیر صحیح ترش ترانسفیزیکی باشه. ماورای طبیعی. این نوع قدرت از همه انواع قدرت های گذشته ممتازه، تفاوت داره. قدرتی است که از روح و عنصر ماورای طبیعی انسان ناشی میشه و یا در طبیعت و یا غیر طبیعت تأثیراتی میبخشه. اما دسته اول از قدرت‌های انسان دیگه قدرت طبیعی یا فیزیکی باشه، این هم به حسب مورد اعمالش به سه دسته تقسیم میشه. یکی قدرت طبیعی که انسان در طبیعت اعمال میکنه. در پیرامون انسان خدا موجودات طبیعی آفریده، پدیده هایی آماده بهره برداری انسان وجود داره. انسان با به کار گرفتن نیروی بدنی اونها رو مورد استفاده قرار میده. آبی است در جوی روان، انسان دست دراز میکنه، مشتی از آب برمیداره و میآشامد. میوه است بر درخت آماده، دست دراز میکنه، میشینه، تناول میکنه. سایر چیزهایی که در طبیعت آماده هست بالفعل و تنها نیروی طبیعی بدنی هست که به کار گرفته میشه و استفاده از اونها حاصل میشه و تصرفاتی در طبیعت انجام میشه. در این زمینه آیات فراوانی در قرآن میتونیم پیدا کنیم که ناظر به این قدرت طبیعی انسان بر تصرف در طبیعت است. یه آیه جامع و کلی داریم در سوره لقمان آیه 20. میفرماید الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنه. سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض. همه اون چه در آسمان ها و زمین هست خدا اونها را تسخیر فرموده به نفع شما. کی اینها به نفع ما خواهد بود؟ اون وقتی به نحوی بتونیم در اونها تصرفی کنیم و بهره‌مند بشیم از اونها. دنبالش می‌فرماید و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. خدا نعمت‌های خودش را در این جهان بر شما سرازیر کرده، فراوان این نعمت‌ها را در اختیار شما قرار داده. پیداست که نعمت چیزی است که انسان ازش بهره‌مند می‌شه. پس خدا به ما قدرتی داده که از همه اون چی در آسمان ها و زمین هست به نفع خودمون بهره برداری کنیم. در آیه 74 از سوره اعراف می فرماید و بوعکم فی الارض تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون الجبال بیوتا. البته این آیه از قول حضرت صالح هست، خطاب ثمود، اونطور که یادم میاد، یا مال قوم عاد، یا عاد است یا ثمود، ولی خصوصیتی نداره، شامل سایر انسان ها هم میشه.
خدا شما را در زمین جایگزین ساخته، مکان داده، جا داده که از زمین‌های پست قصرها بنا می‌کنید و از کوه‌ها خانه‌هایی می‌تراشید، از سنگ‌های کوه‌ها برای خانه‌هاتون استفاده می‌کنید یا غارهایی در کوه‌ها می‌تراشید و در اونها زندگی می‌کنید. تصرفاتی است که انسان در طبیعت انجام میده و خدا چنین قدرتی را بهش عطا فرمود. در سوره نحل آیه 14 و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها. البته آیات خیلی زیاده، من چند تا نمونه ذکر کردم که هر کدام یک لحن خاصی داره یا در مورد خاصی است. یه آیه جامع بود، یکی درباره کوه و بیابان بود، این آیه هم درباره دریاست. خدا دریا را برای شما تسخیر کرد تا از دریا گوشت تازه استخراج کنید، گوشت ماهی، و همینطور زیورهایی از دریا بیرون بیارید، مروارید، صدف، چیزهایی دید. مورد دوم از اعمال نیروی طبیعی و فیزیکی انسان در مورد جانداران که شما حیوانات را مورد استفاده قرار میدید، اعمال قدرت میکنید بر اونها و به نفع خودتون اونها را به کار میگیرید. در این زمینه هم آیات فراوونه، باز به عنوان نمونه دو تا آیه را عرض میکنیم. در سوره نحل اوائل سوره از آیه پنجم شروع میشه، درباره استفاده هایی که انسان از حیوانات میکنه. البته لحن آیه لحن توحیدی است، یعنی خدا برای شما این نعمت را آفریده، ولی ضمناً قدرتی را که خدا به انسان عطا فرموده برای استفاده از اونها به دست میاد. والانعام خلقها لکم فیها دفع و منافع. چهارپایان را خدا برای شما آفرید، در اینها گرمی است برای شما و منافعی، یعنی هم برای گرم شدن از وجود چهارپایان استفاده می کنید و هم برای منافع دیگری، خوردن، آشامیدن و چیزهایی. گرم شدنش را در یک آیه دیگری توضیح داده که چگونه گرم میشید به وسیله حیوانات، از پوستشون، از کرکشون، از پشمشون. لکن فیها دفع اون دفع حرارت مطبوعه و منها و منافع و منها تأکلون و لکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون و تحمل اثقالکم الى بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف رحیم و الخیل و البغال و الحمیر لترکبوها و زینتا و یخلق ما لا تعلمون. انواعی از حیوانات را میشماره که شما در اونها تصرف میکنید، قدرت به کار گرفتن اونها را دارید و منافعی برای زندگیتون از اونها به دست میارید، از جمله این که بر پشت اونها سوار میشید، بارهاتون را بر پشت اونها مینهید و اونها به شهرهای دوردست اونها را منتقل میکنید. شبیه این آیه در سوره مؤمن هم هست، آیه 70 و 80، الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوها و منها تأکلون. دنبالش هم هست همین مفاد حمل اثقال در اون آیه هم هست. در همین سوره نحل آیه 80 می فرماید و من اصوافها و اوبارها و اشعارها اثاثا و متاعا الاحین. این همون گرمی هاییست که انسان از حیوانات می گیره، از موهای اونها، از پشمهاشون، خورکهاشون، موهاشون، وسائل زندگی تهیه می کنید، لباس تهیه می کنید، چادر تهیه می کنید. چادرهاییست که با مو یا با پشم درست می کنند. لاحاف تهیه می کنید، دوشک تهیه می کنید، وسائل زندگیتون. اثاثاً و متاعاً الاحین. دنبالش داره و جعل لکم سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم بأسکم. به هر حال اینها مواردی است که نمونه مواردی است که قرآن کریم متعرض شده که انسان با قدرت خدادادی در حیوانات تصرف میکنه، اونها را اهلی میکنه، سوارشون میشه، به خدمت میگیره و نیازهای زندگیش را به وسیله اونها تأمین می‌کنه. و بالاخره استفاده هایی است که انسان از انسان‌های دیگه می‌کنه. این استفاده ها هم تا اونجا که مربوط به قوای بدنی و نیروهای فیزیکی و بی‌واسطه انسان هست مندرج در این قسم میشه. تصرفاتی که در انسان‌های دیگه می‌کنه، اما از این که تصرف مشروعی باشه یا نامشروعی، گاه فعلا در مقام ارزش‌یابی نیستیم. همین اندازه می‌خوام بگیم که انسان در انسان‌های دیگری هم می‌تونه تصرفاتی انجام بده. گاهی این تصرفات برای استمتاعات است، مثل تصرفاتی که مرد و زن در یکدیگه انجام میدن برای التزازشون، و یا تصرفی است برای کمک کردن. کسی را، بیچاره ای را دستش را میگیرند برای اینکه کمکش کنند، یا برعکس تصرفی میکنند برای ظلم و قهر، مثل قتل نفس، جرح، جنایت و امثال. پس خدا به انسان چنین قدرتی داده که در بنی نوع خودش هم تصرفاتی انجام بده که بعضی هاش ممکنه مطلوب و به نفعش باشه، بعضی هاش هم نامطلوب و مضر باشه. حالا یکیش که تصرف مطلوب و مشروعی هم هست، لسان قرآن هم در زمین لسان خاصی است. به عنوان نمونه این آیه را یادآوری میکنیم، آیه 223 از سوره بقره: نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنّا شئتم. زنان را به منزله کشتزاری برای مردها معرفی میکنه که شما هر وقت خواستید میتونید سراغ این کشتزارتون برید و محصولی از این کشتزار بردارید که فرزندان صالح و خوب انشان هست. فرحان اینم یک دسته از مواردی است که انسان قدرت تصرف در موجودات ورای خودش داره و قوای بدنی و بیواسطه هست، یعنی با نیروهایی که خدا در بدنش قرار داده بیواسطه در یک موجودی تصرف میکنه. دسته دوم گفتیم قدرتی است که بیواسطه از بدن به اون شیء مورد تصرف تعلق نمیگیره، بلکه با بکار گرفتن بخشی از طبیعت برای تصرف در بخش دیگر هست. همه آنچه به وسیله ابزار انجام میگیره به وسیله قوای که توأم با علم هست، با تجربه هست، با کشف قوانین طبیعت هست، همه مندرجه در این بخش میشه. این هم را میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم. یه دسته اون تصرفات معل واسطه‌ای که در طبیعت انجام میگیره به کمک علوم تجربی و عادی، علومی که برای همه میسر است، در دسترس همه قرار داره. یه دسته اوناییست که به وسیله علوم غریبه میشه، مثل تصرفاتی که با سحر انجام میشه. اون هم تصرفاتیست به وسیله یک نوع علمی هم هست. این علم هم علم الهی و خدادادی و اینها نیست، ولی علوم متعارف هم نیست. تا ببینیم نظر قرآن در این باره چی. راجع به بخش اول آیاتی داریم که دلالت بر این مطلب میکنه، یعنی مواردی است که انسان با به کار گرفتن علم و تجربه و کشف قوانین طبیعت و استفاده از بخشی طبیعت در بخش دیگر تصرف کند. یکی آیاتی است که مربوط به کشتی هست که در قرآن زیاد داریم روی این مسئله تکیه شده. به عنوان نمونه آیه 32 از سوره ابراهیم: و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بأمره. ساختن کشتی برای عبور از دریا، این به کمک علم و تجربه انجام میگیره. شنا کردن تصرف دریاست، در دریاست بیواسطه، اما عبور از دریا به وسیله کشتی، این کمک میخواد از علم. بعد این قانونی را ما از طبیعت کشف بکنیم که بتواند به ما این تمکن را بده که با استفاده بعضی از موجودات طبیعی در بعض دیگه تصرف کنیم. وقتی فهمیدیم که بعضی از موجودات هست روی آب قرار میگیره، توی آب فرو نمیره، از جمله مثل چوب، اون وقت میتونیم با این شناخت چیزی بسازیم از چوب که روش سوار بشیم و از دریا عبور کنیم. کشتی های ساده ابتدای بشر از این قبیل بوده. بعد کم کم علم پیشرفت کرده، قوانین دیگری از طبیعت هم کشف شده که خروارها، فولاد هم روی دریا قرار داده میشه و توی آب فرو نمیره. اینها همه یک سنف است، همه استفاده از قوانین طبیعت است تا این که به وسیله بخشی از پدیده های طبیعی در بخش دیگری تصرف بشه. اینها رو میگیم قدرت تکنیکی یا علمی صنعتی. نمونه دیگری در سوره انبیاء آیه 79 در مورد حضرت داوود علی نبی الامانیم علیه السلام میفرماید: و علمناه صنعت لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم فهل انتم شاکرون. زره سازی که خدای متعال به حضرت داوود تعلیم کرد، آهن را برای اون حضرت نرم کرد و علن ناله الحدید. حالا آیا این به صورت طبیعی بوده، یعنی علم ذوب آهن را خدا به حضرت داوود مرحمت کرده، یا به صورت غیر طبیعی و اعجاز بوده که با دست ایشون آهن نرم شد؟ ظاهر روایاتی که در تفسیر آیه هست دومی است، یعنی اعجازی بوده، یک کرامتی بوده که خدا به حضرت داوود داده که آهن را در دست خودش نرم میکرد و از اونها حلقه هایی میساخت و با اون حلقه ها زره درست میکرد. نمونه دیگری داستان ذوالقرنین. قرآن این داستان را با یک بیان خاصی ذکر فرموده و دارای نکته هایی است که حالا به همه اونا نمیتونیم بپردازیم. اجمالا از شخصی که از بندگان صالح خدا بوده به نام ذوالقرنین یاد میکنه که در زمین گردش کرد، جاهای زیادی رفت، خدمات زیادی انجام داد، از جمله رسید به جایی که مردم از دو طایفه طغیانگر یا وحشی نزد او شکایت کردند. قالوا ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض. پیشنهاد کردند که شما بیا به یک دیواری در جلو راه این طایفه بکش تا اینکه اینها به ما هجوم نیارند و ما را اذیت نکنند. هرچی هم پول میخوای بهت میدیم. ذوالقرنین فرمود که قال ما مکنی فیه ربی خیرون. گفت من به پول شما و مزد شما احتیاجی ندارم، نعمت هایی که خدا به من داده بهتر از دست مزدیست که شما به من میده، فقط کاری که شما میکنید این است که کمک کنید، نیروی انسانی در اختیار بگذارید تا اینکه به کمک هم ما این کار را انجام بدیم، سدی برای شما احداث کنیم. آتونی زبر الحدید، پاره‌های آهن را بیارید تا اینکه این راه ذوب کنیم ما و به این وسیله یک سد آهنینی در جلو راه یأجوج و مأجوج برای شما احداث کنیم. منظورم فقط اشاره به همین هست که با استفاده از علم و صنعت و با به کار گرفتن نیروی انسانی مجموعاً چنین کاری به عمل آمد و سدی کشیده شد که مانع از هجوم یأجوج و مأجوج شد. حالا اینها کی هستند، کجا هستند، این سد در کجاست، ذوالقرنین کی بوده، اونقدر در این زمینه بحث ها و اختلافات هست که ما چی نظر قاطعی را نمیتونیم ابراز بکنیم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در اونجا یک تحقیقات تاریخی را نقل فرمودند و انتخابم کردند وجهی را و حتی هم در مورد جاش و هم در مورد شخص ذوالقرنین که کی بوده، ولی به هر حال اینا مطالبی ظنی و نتیجه قطعی ما از آیات و روایات و حتی شواهد تاریخی نمیتونیم به دست بیاریم، یعنی بنده نمیتونم برسیم که ذوالقرنین کی بوده، آیا پیغمبر بوده یا نبوده، در کجا بوده، یأجوج و مأجوج چه کسانی بودن، چه طوایفی بودن، آیا هنوز هم هستند یا نه. از بعضی از آیات شاید استفاده بشه که هنوز هم وجود دارند اینا. این سد در کجا احداث شده؟ اینا مطالب مبهمی است، شاید محققین در تاریخ و در علوم دیگری بتونن کشف کنن. متاسفانه بنده نه اهلش هستم، تحقیقات تاریخی دارم و نه وقتشو دارم و به هر حال چیزی در این زمینه نمیدونم. فقط خواستم از همین جهت استفاده کنم که این قدرتی را که خدا به بشر داده که به کمک علم و فن بتونه در طبیعت تصرف کنه در این آیه نمونش ذکر شده. خب این دو دسته کلی از اقسام قدرت انسان بود. قدرت انسان بر تصرف در طبیعت و موجودات جاندار، یکی بی واسطه قدرت فیزیکی بدنی، یکی قدرت علمی و معل واسطه. و اما ظاهراً یک قسمش موند و اون علمی بود که غیر متعارف باشه. در قرآن مسئله سحر ذکر شده در موارد زیادی و کم و بیش وجود سحر و تأثیر سحر پذیرفته شده، اما اینکه چند نوع هست و تأثیر چگونه هست اینها خیلی روشن نیست. تا اون اندازه که قرآن برای ما ذکر فرموده و تأیید فرموده ما هم میپذیریم، ماورایش را سکوت میکنیم، چون دلیل قطعی نداریم بر اینکه تأثیرات سحر چند نوع است و آیا تأثیرات حقیقی طبیعی هم هست یا صرفا تأثیری است در نفوس. یکی از مواردی که مکررن قرآن ذکر فرموده داستان سحر فرعونیانه، سحره فرعون. در این مورد قرآن سحری را که ذکر می فرماید از قبیل چشم بندی، تأثیر در روان دیگرانه، کاری بکنن کسانی به وسائلی که حالا اون وسائل هم چی هست در قرآن ذکر نشده، به کمک یک علمی در قرآن ذکر نشده، به کمک یک علمی و دانشی بتوانن کاری بکنن که در ادراکات دیگران تصرف کنن، خیالی را در او ایجاد کنن که واقعیت نداره. از موارد زیادی به دست میاد که سحر ساحران فرعون از این قبیل بوده. یه جا می فرماید و سحروا اعین الناس و استرهبوهم، می فرماید چشمهای مردم را سحر کردن، یعنی تصرف در دیدن اونها کردن. در یه جا می فرماید یخیل الیه من سحرهم انها تسعا فإذا حبالهم و عصیهم یخیل الیه من سحرهم انها تسعا، در سوره طه آیه 66. اینا ریسمان ها و چوب ها را طوری تنظیم کرده بودن، درست کرده بودن که وقتی اینها را انداختن موسی خیال کرد که اینها دارن حرکت میکنن و همینطور سایر تماشاگران که مورد سحر واقع شده بودن اینجور میدیدن. سحرو اعیان الناس، این قسم سحری که در مورد سحره فرعون هست از قرآن بر نمیاد که تأثیر واقعی در طبیعت باشه، یعنی چیزی را واقعا ایجاد کرده باشن در خارج، تصرف در ادراکات مردم بود. یه سحر دیگه ای هم که قرآن تأیید می فرماید وجودش را فی الجمله، سحریست که مربوط به داستان هاروت و ماروته که بنی اسرائیل از شیاطین به تعبیر قرآن سحر می آموختند و همچنین از هاروت و ماروت هم سحر آموختند. این داستان در سوره بقره آیه 102 ذکر شده، در مورد شیاطین می فرماید یعلمون الناس السحر. بنی اسرائیل با شیاطین ارتباط داشتند و اونها به مردم سحر تعلیم می دادند. تا می رسه به داستان هاروت و ماروت که می فرماید فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. اینها وسیله آزمایشی بودند که خدا برای مردم قرار داده بود. خودشون به مردم گفتند از ما چیزی بیاموزید که به نفعتون باشید، همه اون چرا از ما یاد میگیرید به نفع شما نیست و مورد مؤاخذه قرار خواهید گرفت، سعی کنید چیزهایی از ما یاد گیرید براتون نافع باشید. اما مردم گوش ندادن، اونا می اومدن چیزهای مضر از اونا یاد می گرفتن. فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، یه چیزهایی یاد می گرفتن که به وسیله اون بتونن بین زن و شوهر جدایی بیندازن. البته بعد می فرماد و ما هم به ضارین بهی من احد الا به اذن الله، ولی فی الجمله پیداست که چنین چیزی مورد تأیید است که میشه سحری انجام داد که بین زن و شوهر جدایی انداخت، نسبت به هم بدبینشون کرد. آیا این هم از قبیل تصرف در شناخت است، تصرف در ادراک، یا چیز دیگری است؟ بعید نیست این هم از قبیل تصرف در ادراکات طرف باشه، یعنی کاری میکردن که شوهر زنش را زشت میدید، بد میپنداشت و این باعث میشد که نفرت پیدا کنه، زده بشه و بالاخره از او جدا بشه. شاید این هم از قبیل تصرف در ادراکاته. آیا نوع دیگری هم هست؟ البته ساحرین معتقدن که خیلی چیزها به وسیله سحر انجام میگیره، ولی چون قرآن در این موارد ساکت است ما هم سکوت میکنیم. انواع و اقسامی از سحر معتقد هستن، علوم مختلفی که کم و بیش با سحر ارتباط داره و هر کدام به نوعی تصرفاتی در عالم میگن انجام میدن. الاهدتو علی، اون چی میشه پذیرفت که قرآن پذیرفته همین تصرف در ادراکات و حالات روانی انسانهای دیگه هست به وسیله سحر. چنین قدرتی هم را خدا به انسان داده، راهش هم بازه، کم و بیش قابل تعلیم و تعلمه، میتونن برن یاد بگن و ازش سوء استفاده و یا احیانا هم استفاده هم بکنن برای ابطال سحر مثلا. خب این دو قسم کلی از اقسام قدرت انسان. قسم سوم از اقسام قدرت، قدرت اجتماعی انسان. انسان به واسطه مایه های فطری و خدادادی میتونه در انسان های دیگه تأثیری عادی بگذاره و اونها را به نفع خودش استخدام کنه و به کار بگیره. این هم دو جوره، یه وقت هست به قوه قهریه هست، مثل این که یک ظالمی، جباری، دیکتاتوری یه عده انسانها را با پول مثلا بخره و اونها را در اختیار خودش بگیره و اونها را مسلط کنه بر انسانهای دیگه تا به وسیله تهدید از انسانهای دیگه نفعی ببره، پولشون را بگیره. کاری که همه جباران عالم در طول تاریخ میکنه و گاهی هم ممکن است نه استفاده باشه از انسانها به طور مشروع و مطلوب و خداپسند که اساسش تعاون و همکاری هست، خدمات متقابل نسبت به هم انجام دادن بر اساس عدالت. در این باره هم آیات زیادی هست، هم راجع به اون کسانی که به نحو جبر و ظلم بر مردم تسلط پیدا می کردن و هم در مورد دوم. برای نمونه از قسم اول آیه 257 از سوره بقره را یادآوری می کنیم. الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک. خدا این قدرت اجتماعی را به نمرود عطا فرموده بود، البته این معناش مشروعیت سلطنت نمرود نیست. آشنا هستیم که لسان قرآن لسان توحید است، همه حوادث جهان را به خدا نسبت میده، بنابر رابطه تکوینی که همه چیز با خدا داره. خدا سلطنت را به نمرود عطا فرمود و او بر مردم مسلط شد. به پاس این که خدا چنین نعمتی را به او داده بود، او در مقام مهاجه با ابراهیم برآمد. لسان طعن است، یعنی جا داشت که خدا در مقابل این نعمت، نعمتی که به او داده، او هم در مقام سپاس این نعمت بر بیاد و از این قدرتش هم به نفع خودش و هم به نفع خلق خدا استفاده کنه، ولی او برعکس سر طغیان برآورد و در مقام مهاجه با ابراهیم برآمد. این یک قدرت اجتماعی است، قدرت غیر مطلوب، غیر انسانی و خدا ناپسند. در مقابلش قدرت هایی که خدا به انسان هایی داده و قدرت های مطلوبی بوده، سلطنت هایی که به انبیا مثل داوود و سلیمان داده و بندگان صالحی که به ملک و به سلطنت و قدرت اجتماعی رسیدن. ولی اون چه عمومیت داره که اختصاص فقط به افرادی در جامعه نداره، همه انسان ها کم و بیش از این قدرت برخوردار هستند، هم قدرت استخدام و تسخیر انسان هاست به وسیله همدیگی. در آیه 32 از سوره زخرف می فرماید و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. ما انسان ها را متفاوت قرار دادیم، بعضی را بر بعض دیگه برتری هایی دادیم. رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، بعضی قدرت بدنی بیشتری داشتن، بعضی هوش بیشتری داشتن، ذکاوت بیشتری داشتن، تدبیر بیشتری داشتن. هر کسی خدا یک نوع امتیازی بهش داد. این برتری هایی که خدا به انسان ها به قشرهای مختلف جامعه و افراد مختلف جامعه داده، این موجب این میشه که انسان ها یک دیگر را مورد تسخیر قرار بدن، یعنی به کار بگیرن، به خدمت خودشون بگیرن. این انسانی که از این جهت مزیت داره، انسان دیگری را که مزیت کمتری داره به خدمت میگیره و بالعکس اون هم از جهت دیگه. به هر حال این یک حکمت الهی است که انسان ها میبایست متفاوت باشن تا این تفاوت ها موجب این بشه که به همدیگه احتیاج پیدا کنن و اون احتیاج ها موجب این بشه که به همدیگه رو به کار بگیرن و اساس اجتماع و پیوند افراد و قشرها با همدیگه برقرار بشه. این شاید اصیل ترین نکته جامعه شناسی را از دیدگاه قرآن مشخص میکنه. سر پیدایش جامعه همین مسئله است که انسان ها به همدیگه احتیاج دارن، موجب این میشه که به همدیگه نزدیک بشن، پیوند برقرار کنن و همدیگه را به کار بگیرن. این طبیعی ترین ریشه پیدایش جامعه به معنای وسیعش است. البته به معنای عامترش که شامل خانواده هم بشه عامل دیگری داره، اون غریزه جنسی است و همینطور عاطفه خانوادگی. ولی اجتماع به معنای عامش، یعنی به معنای خاصش که شامل خانواده نشه، اجتماعات مدنی، اون مهمترین عاملش مسئله تسخیر و استخدام که از احتیاج انسان‌ها به همدیگه ناشی میشه. شاید بشه مطلب رو از این آیه استفاده کرد. به هر حال پس قدرت‌های اجتماعی هم دو نوع است، یکی قدرت‌های متکی به زور، به جبر، به ظلم، به عنف مثل قدرت‌های دیکتاتورها، و یکی قدرت‌هایی است مبتنی بر روابط انسانی متقابل و متعادل، تسخیر انسان‌ها همدیگر را بر اساس رابطه عدل و داد. می‌رسیم به قسم چهارم از اقسام قدرت‌هایی که انسان خدا به انسان عطا فرموده و اون قدرت‌های ترانسفیزیکی است، ماورای طبیعی. اینها هم دو جوره. یه جور قدرت‌هایی است که در اثر قوت روح در انسان پدید میاد، مثل کارهایی که مرتازها میکنن، ریاضتهایی میکشند، روحشون قدرت پیدا میکنه، میتونن یک تصرفاتی در طبیعت انجام بدن بر خلاف قوانین طبیعت. همه میتونن تصرفات طبیعت در طبیعت انجام بدن با بکار گرفتن خود قوانین طبیعت، اما اینا یک قوانین ماورای طبیعی را بکار میگیرن. عوامل ماورای طبیعی حاکم می کنند بر پدیده های طبیعی و بر قوانین طبیعی. این یک راه است، راه های ریاضت، و یک راه است راه الهی. می تونیم بگیم که اینم به دو بخش تقسیم میشه، بخش نفسانی و بخش الهی. نفسانیش در هم اختیار همه انسان هاست، هر کس این راه را بره اون قوت روحی را پیدا کنه میتونه بهش نائل بشه، ولی قسم دومش مخصوص به اولیای خداست، کسانی که خدا بخواد به اونها چنین قدرتی را مرحمت کنه. در قسم اول میتونیم داستان سامری را احتمالاً ذکر بکنیم، چون این هم درش اختلافاتی است که این عجلی که سامری درست کرد این چجور چیزی بود، آیا واقعا یک پدیده 100% طبیعی بود و یا نه یه چیزی خلاف طبیعی هم درش وجود داشت و اون از کجا ناشی شده بود. بعضی گفتن که یه پدیده طبیعی بود، او از قوانین فیزیکی استفاده کرده بود و این اج را به صورتی درست کرده بود که هوا در اون داخل می شد به شکل خاصی و صدایی ازش در می اومد و این صدا به صورت بانگ گاو گوساله‌ای به گوش شنوندگان می رسید. اجلن جسدن لهو خوار تکیه می کند قرآن روح نداشت، جسد بود، اجلن جسدن اما لهو خوار. این خوار آیا در اصل قوانین فیزیکی بود مثل صداهایی که امروز با ابزارهای علمی و سنتی به وجود میاد یا نه این صدا جور دیگری بوده؟ یکی از وجوه این است که نه، این یک عامل غیر طبیعی و فوق طبیعی درش وجود داشته و استناد میکنند به اون جمله‌ای که خودش گفت که فأخذت قبضة من اثر الرسول. به هر حال حالا ما در این باره قضاوتی نمی کنیم، علل احتمال عرض می کنیم. اگر یک عامل غیر طبیعی در اینجا وجود داشته مسلما عامل غیر طبیعی شیطانی بوده و اما عامل غیر طبیعی الهی قرآن پر است از اینجور موارد، اعجازهایی که از انبیا و اولیای خدا ذکر فرموده. ما برای نمونه یکی دوتا آیه را عرض می کنیم. این هام را ما می تونیم به چهار بخش جزئی تقسیم کنیم: قدرت های ماورای طبیعی و الهی به حسب مورد، یا به طبیعت تعلق می گیره، یا به موجودات جاندار و حیوان، یا به جن و شیاطین، و یا به انسان. تصرفات طبیعت مثل تصرفی که موسی در چوب دستش میکرد و به صورت حیوان در میومد به صورت اجده، تصرفی که حضرت عیسی در خاک میکرد، در گل میکرد و به صورت پرنده در میومد، تصرفاتی که در حیوانات میکرد میکردند باز هست، تصرفاتی که حضرت سلیمان در حیوانات داشت، تسخیر او بودند و به فرمان او حرکت کرد. در مورد جن و شیاطین هم باز بهترین نمونهش همون تصرفات از سلیمان هست که تسخیر کرده بود جن و شیاطین را. در مورد انسان ها هم بهترین نمونهش احیاء موتا و شفاء مرزا به وسیله حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام است. در این باره هم یک دو تا آیه را یادداشت کردیم، از جمله آیه 49 از سوره آل عمران داستان حضرت عیسی و رسولا الی بنی اسرائیل: انی قد جئتکم بآیه من ربکم انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. معجزه‌ای که من از طرف خدا دارم این است که از گل به شکل پرنده درست میکنم، در آن میدمم و پرندهی میشه و پرواز میکنه به اذن خدا. این تصرف در طبیعت. و ابرول اکمه و الابرس و احی الموتا به اذن الله، این هم تصرف در انسان. مشابهش هم آیه 110 سوره مائده هست، اونم مربوط به همین داستان حضرت عیسی است. در مورد از سلیمان آیه 80 و 81 از سوره انبیاء: ولسلیمان الریح عاصفة تجری به امره الی الارض التي بارکنا فیها و کنا بکل شیء عالمین و من الشیاطین من یغوصون له و یعملون عملا دون ذلک و کنا لهم حافظین. در آیات دیگری هم هست من یغوصون له و یعملون له، یعنی اینکه عملا دون ذلک در این آیه هست. کل و شیاطین کل بناء و غواص، و آخرین مقرنین فی الاسفاد در سوره صاده. در چند جا از یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل. به هر حال این یک مسئله است که قرآن چندین مرتبه بیان فرموده، روشم تکیه میکنه که حضرت سلیمان جن و شیاطین را تسخیر کرده بود و اونها را به کار گرفته بود و کسانی هم که تخلف از فرمان او میکردن اونها را به بند میکشید و آخرین مقرنین فی الاسفاد. پس اینم یک نوع قدرتی است. موارد دیگه هم هست که دیگه اکتفا میکنیم به همین بخش. نتیجه این شد که همونطور که خدا برای اینکه انسان در این عالم بتونه اعمال اختیار کنه علومی را در اختیار او قرار داده، همچنین قدرت‌هایی را هم در اختیار او قرار داده. این دوتا رکن اختیار است. یک رکن سومی هم هست که انشاءالله در جلسه آینده بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.